که بر همین ساختار ساخته بشدند. نمونه ها: پرد، بشود پل، زرد، بشود زال، سرد، بشود سال، سردار، بشود سالار، سرداد، بشود سالاد. سالاد واژه پارسی و بچم خوراک سرد است. خب دوستان، با پیگیری این برنامه ها شما با واژه های پارسی بیشتر و بیشتری بتوانید که آشنا بشوید. تا برنامه دیگر، بدرود. زمین و زمان نیک خواهتان باد. ایدون باد.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم و کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شبهای فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او میتراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان ارجمند شبهای فرهنگ، همینک با هم میشنویم سخنرانی جناب آقای دکتر امیر حسین ماهوزی در باب تصاویر عشق در دیوان شمس و حافظ شیرازی. با ما همراه باشید.
سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز. چقدر خوشحالم که در خدمتتون هستم و واقعا سپاسگزارم. میدونین صحبت سر دو تا از برجسته ترین قله های ادب فارسی است و این دو قله بزرگ ادب فارسی بلندترین کلید واژه درشون عشقه. و شما فقط اگه بخواییم مروری کنین روی کلمه هایی که عشق تکرار شده، مثلا در شعر حافظ 245 بار و در شعر مولانا 2400-500 بار. میتونین تصور کنین که طبقه بندی عشق، بررسی تصاویرش چه اندازه دشواره و بنابراین ما یه قطره ای از دریای بزرگی که باش روبرو شدیم و دربارش سخن خواهیم گفت. فکر میکنم به طور خلاصه حافظ از میدونی جهان بینی درباره عشق داره که مفاهیم عمیقی در اون به هم دیگه پیوند داده میشه. حافظ انگار دست ما رو میگیره و داره هدایتمون میکنه در این راه عشق. ببین مثلا به ما میگه که فراز و نشیب بیابان عشق راه بلاست، به ما میگه که به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، یه جاهایی حتی میگه ناراحت نباش اگر رازشو نمیفهمی، مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست. بنابراین انگار دست ما رو میگیره و پشت سرش میاد میگه مثلا لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. که میگه نباید شکایتی کرد، یا میگه که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا میکنند. یه جاهایی حتی به این نتیجه میرسه که ببین این راز ناپیدای هستی فاش نمیشد اگه خود معشوق نمی اومد و فتنه ای در این جهان نمی اندیخت. قبل از داستان مانوی میدونین که اهریمن در تاریکی بی پایان در فرود قرار داره و اهورامزدا جهانش در یک عالم نور در فراز. اصلا شروع آفرینش زرتشتی اینجوریه. بعد اهریمن بی خبره از اون عالم و چجوری خبردار میشه؟ بعد از اون 3000 سال اول یه نوری از جهان روشنایی اهورامزدا به جهان تاریکی میباره. و شما فکر کنین که توی نگاه عرفانی به جای اینکه اهریمن حمله ببره به جهان نور که از بینش ببره، یه عشقی در جهان تاریکی ایجاد میشه که باعث یه سفر میشه. تاریکی با نور آشنا شده و میخواد به دستش بیاره. اینو یه گونه ای تو اساطیر مانوی هم میبینیم. بی جهت نیست که عشق مهر یه لاگش با تاریکی پیوند داره. بی جهت نیست که ستوده میشه اهریمن اون جهان تاریک به واسطه عشق آتشینی که ما مثلا در حلاج میبینیم و میگه که و چگونه رانده شدم در حالی که عشق وجود دارد. بنظرم این برای حافظم خیلی امید بخشه. آیا این اون رازیه که حافظ در همون غزل میگه جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد؟ آن دار که از او گشت سر دار بلند. آیا در واقع داره عشق و با مفهوم گناه، با مفهوم تاریکی پیوند میزنه؟ و انسانی که گناهکاره فکر کنین انسان عاشقم هست؟ اصلا انگار موهبت عشق وقتی داده میشه که ما توان گناه کردنم داشته باشیم. و اونی که مقصره کیه؟ اونیه که اون عشق رو ایجاد میکنه، اون نور رو به جهان تاریکی فرستاده. و حافظ به نظرم خیلی اساطیری به اینم اشاره میکنه. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. میگه ما که خبر نداشتیم ازش، تو بودی که اون نور رو فرستادی، یا تو بودی که اون جلوه رو در ازل کردی و همه رو در شور و شر انداختی. و به نظرم یه امیدیه که به خودش میبخشه. اگر نمیخواست که ما یه گونه ای به این عشق بپیوندیم، اصلا همچین شور و شری به پا نمیکرد. و به نظرم این دلداریه امیدی میده که پس وصل دسترسی پذیره. گفتم بهتون اصلا مقصود آفرینش رو عشق میدونست. عاشق شعر نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. به نظرم حافظ خاص‌ترین آدمیه که میگه عاشق شو، یعنی اینه که اینو هم به شکل یه درخواست در میاره، میگه میشه عاشق شد. میدونیم مگه عشق آمدنی نبود، نه آموختنی. ولی این میگه عاشق شو، انگار ما هزار منع داریم و اگه این منع رو بذاریم کنار به مقصود آفرینش یعنی عشق دست پیدا میکنیم در لحظه هایی که حضور داریم باز از همون اولین غزل میگه حضوری گر همی خواهی از او خواهی مشاحافظ. در لحظه های اکنون اگه حضور داشته باشیم امن عیش میسر میشه، شاید بشه بیشتر در منزل جانان بود و لحظه های جاودانه رو رقم زد. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. حافظ اینجا هست که میگه ببین نمیارزه تو زندگی تو بذاری برای وصل مداوم، اما لحظه های وصل رو میتونی بهش برسی. در بزم عیش یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. و جالبه که با این تجربه یهویی بگه به مقام بلند دست پیدا میکنه. او در راه این عشق همه چیز به دست میاره ولی پیش از اون همه چیز رو از دست میده. بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. و خب مبین حقیر گدایان عشق را که این قوم شهان بی کمر و خسروان بی کلهند. به هوش باش هنگام باد استغنا هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند. جالبه که عاقلان در این نگاه خودشون رو مرکز دایره وجود میدونن. تقابل عقل و عشق همه جا در شعر حافظ میبینیم و یادتون هست که میگفتش که عاقلان قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی. یعنی باز عشق مثل یه دریاست و عقل مثل یه شب نم. عاقلان ولی خودشون رو ستون آفرینش، مرکز آفرینش میدونن، ولی حافظ به ما میگه که عشق داند که در این دایره سرگرداند. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگرداند. عشق برای حافظ مرکز گیتیه، مرکز جهانه، همه چیز دور اون میگرده و اگر انسان این عشق رو تجربه کنه انگار وارد مرکز آفرینش میشه. با این حال عشق همیشه پارادوکسیکاله. حافظ درون دایره عشق سرگردانم هست و این حیرت ها همه جا توی شعر حافظ میبینیم. در واقع میدونیم بهترین غزل های حافظ حکایتی از این سرگشتگی میکنه که با سرگشتگی عقل خیلی متفاوته. چون هر خبر که شنیدم رهی به حیرت داشت، از این سپس من و رندی و وضع بیخبری. و اینجا هست که برگردیم به اون داستان روز الستی که گفتم. حضور معشوقی که دیدار می نمایه و پرهیز می کنه، حضور معشوقی که یه لحظه هایی هست ولی همیشه قرار نیست بمونه، به نظرم عشق سعدی و حافظ و مولانا رو یه گونه ای متفاوت می کنه. معشوق سعدی هیچ عشقی به عاشق نداره. ما با یه عشق خیلی یک طرف روبرویم. لحظه هایی هم که میاد میشینه با ملاله. یک شب آمد به ملالت سعدی بنشست، فتنه بنشست چو برخواست قیامت برخواست. سعدی آموخته که از خود این عشق بیاموزه و اگر لحظه هایی دست داد که چه بهتر، ولی اگه ندادم اون میتونه ادامه بده تا وقتی که شکوفایی از این عشق پیدا میکنه دوستش داره، تا وقتی که این زیبایی مثال نازدنی در واقع جایگزینی نداره سعدی به این عشق ادامه میده، چون بدون اون چاره ای نداره. حافظ این شکلی نیست. حافظ درسته که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، معشوقش مشتاق بهش و درسته که با خود عشق بازد جاودانه، ولی این خودی رو خیلی جاها در آینه وجود انسان میبینه. به همین دلیل حافظ بسیاری از جاها اعتراض میکنه به معشوق. اون تقابل حسن و آنو میبینین، غرور حسنت اجازت مگر نداده گل که پرسشی نکنی اندلی به شیدارا. و اصلا میگه که آن اون عرصه‌ای هست که با عشق عاشق پیوسته است. به همین دلیل به معشوق گوش زد میکنه که یه بخشی از این زیبایی تو رو من به وجود آوردم، حریف عشق تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. یا گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. این مدل اعتراضا رو شما توی شعر سعدی نمیبینین. یا اونجایی که برمیگرده میگه چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. و یه جاهایی تهدیدآمیز ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. و ما این چیزو کاملا میبینیم، یه گونه این نقشو میبینیم که داره مقابل معشوق هم میسته و درخواستش جدیه برای پاسخ دادن به عشقی که او به وجود آورده. منتها حالا دیگه بیام سراغ مولانا و ببینیم که دنیای مولانا چگونه است. ببین من اول میخواستم این تصاویر رو با هم دیگه مقایسه کنم، ولی حقیقت داستان اینه که تصاویر غیر قابل مقایسن. یعنی وقتی داریم درباره تصویر صحبت میکنیم، ما در دیوان شمس با یه آدمی روبرویم که مرتب داره با عشق روبرو میشه به صورتهای مختلف با جلوه‌های مختلف. این نگار ده دل هر لحظه به یه شکلی در میاد و مولانا هر آن داره اینو به یه شکل دیگه ای میبینه. ما در دیوان شمس با یه آدمی روبرویم که داره با عشق زندگی میکنه و حاصل تجربه های شخصیشو داره میگه، نه لزومن جهان بینیشو. این به این معنی نیست که جهان بینی وجود نداره، که خیلی عمیق وجود داره. مولانا هم آغاز آفرینشو از عشق میدونه، هر حرکتی در کائناتو از عشق میدونه. برای او اصلا زندگی معنای عشقو داره و اینا رو خیلی خوب در دیوان شمس میبینیم. ولی حقیقت داستان اینه که وقتی با دیوان شمس روبرو میشیم، این آدم داره با عشق صحبت میکنه. یک جا شما توی شعر حافظی همچین چیزی رو نمیبینین. همیشه عشق مخاطبه. اصلا مثنوی هم تازه یه جاهای همین جوره، شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، مرتب داره با عشق صحبت میکنه. عشق زنده است و هر لحظه داره کارهایی انجام میده و اینا غریبه، عجیبه، تجربه های شخصی مولانا در قبال عشق. بنابراین ما با یه دنیای تصویری عجیب و غریب روبرویم. اون چیزی که به گمانم متمایز میکنه اینه که ما با یه آدمی روبرویم که همیشه در وصل انگار و حتی وقتی در فراقم به سر میبره میدونه که معشوق دوستش داره. و خب این که تفاوت آشکاره به نظرم با حافظ. ببین التماس حافظ رو نگاه کنین، بازا که چشم بد ز رخت دفع میکنم ای تازه گل که دامن از این خار میکشی. این داره با التماس به معشوق میگه برگرد، من درست خارم ولی چشم بدو از دور میکنم. توی غزل یکی از غزا قافیه و ردیف مشترکه توی دیوان شمس. نمیدونم که حافظ تحت تأثیر همین دیوان شمس این غزل رو گفته یا نه. زان خوش رقم که بر گل رخسار میکشی، خط بر صحیفه گل و گلزار میکشی. عشق حرم نشینه نهان خانه مرازان سوی هفت پرده به بازار میکشی. کاهل روی چو باد سبا را به بوی زلف، هر دم به قید سلسله در کار میکشی. بازا که چشم بد ز رخت دفع میکنم ای تازه گل که دامن از این خار میکشی. و مولانا که پیش از اون گفته شاها بکش خطار که شهوار میکشی. ما کشت تو بودیم درودی به داس عشق، کردی ز که جدا و به انبار میکشی. هر چند سالها ز چمن گل بچیده ایم، ناگه ز چشم بد به ره خار میکشی. میتونید تصور کنید چقدر فرقه؟ معشوق مولانا از ترس اینکه مبادا عاشق چشم زخم بخوره، همیشه تو گلستان داشته گردشش میداده، هر از گاهی اینو میبره طرف خار که اینکه آهی بکشه بر اینکه چشم بد عاشقشو از بین نبره. میدونین که همچین آدمی معلومه که یه هوی فریاد میزنه که به گه وصالان محچه بود، خدای داند که گه فراق باری تربست و جان فضایی. یعنی این توی جدایی هم داره از خوشی میمیره. حالا دیگه میگه من نمیدونم وصلش چقدر خوشحال باشه، این برای من
خوشحال کننده است و از این نظر میخوام بگم تفاوت جدی وجود داره. عشق یه عشق کاملا دو طرفه است در دیوان شمس. اما برگردیم. آره مولانا همونجوری که گفتم مثلا جهان بینیش درباره عشقه. اگر این آسمان عاشق نبودی، نبودی سینه او را زیایی. چون دام زمین و چرخ اگر نه عاشقندی، قراری داشتی آخر به جایی. مثلا تو روبرو میشی با اینکه تضادها همه یه گونه عاشقن. نمیدونم مثلا میگه که آسمان مرد، زمین زنه، بعد مرد عاشق زنه، بعد این سفارش میده که این بره چی بخره. بنابراین زن کدبانویی ها داره میکنه. اینو تو مثنوی میبینیم، تو دیوان شمس هم پره این تصاویر که مثلا میگه چی میخوای، مثلا خرید خونه، و این میره براش میخره. و خیلی تصویر جالبه که مثلا باران براش میاره، آفتاب براش میاره، زمین معشوقه و آسمان عاشق. اصلا یه جایی مولانا الان یادم افتاد که مثلا میگه فلکی به گرد خاکی، شب و روز گشت گردان، فلک آز ما چه خواهی، نه تو معدن زیایی، چه عجب اگر گدایی ز شهی عطا بجوید، عجب این که پادشایی ز گدا کند گدایی، و عجب تران که آن شه به نیاز رفت چندان، که گدا غلط تر افتد که مراز پادشایی. یعنی منظورم اینه که کائنات همشون عاشقن. بگذاریم که بعدا معلوم میشه آسمان به خاطر شنیدن حرفای مولانا اومده و عشق به اونه که داره میچرخونتش و میگردونتش، ولی داستان عشق همه جا بین جفتهای متضاد حرکت ایجاد میکنه. باد و آتش یه جنسن و ظاهرن مقابل خاک و آب قرار میگیرن، ولی در واقع تضاد ظاهری میان اینا برای مولانا یه عشق عمیقه. یا حتی اگه تضاد باشه، با این عشق اینا به آشتی میرسن. آب و آتش بین و خاک و باد را، دشمنان چون دوستان آمیخته، گرگ و میش و شیر و آهو چار ست، از نهیب قهرمان آمیخته. و این نهیب قهرمان عشقه که انگاه این عنصر پنجم میاد همه اینا رو با هم دیگه آشتی میده. و عشقی که به یگانگی میرسونه، اتحادن در اثر بین و ببین، نوبهار و مهرگان آمیخته. و این گونه هست که مولانا هم ستون اصلی و جهان و عشق میبینه. و خیلی جالبه که برخلاف حافظ فکر نمیکنه این امانت واقعی بشره و هیچ کس دیگه توانایی حملش رو نداره. اصلا از نظر مولانا بدون عشق دنیا زنده نمیمونه. فرشته های عاشقن سخت، ای جبرئیل از عشق تو اندر هوا پا کوفته، ای انجم و چرخ و فلک از عشق تو پاکوفته. چون فکر همه اینا پاکوبانه. بعدم گر شمس تبریزی کند بر مصحف دل یک نظر، اعراب او رقصان شده هم جزم تو پاکوفته. تو فکر مثلا اعراب آدم شروع کنه به رقصیدن و جزمها شروع کنن پاکوبیدن، همه از عشق. به همین دلیل منظورم اینه که توی نگاه مولانا همه چیز عاشقه، متا باز هم انسان یه سهم ویژه از عشق داره که هیچ کس عشقو این اندازه والا تجربه نمی کنه. جمله اجزای خاک هست چو ما عشق ناک، لیک توی روح پاک نادره تر عاشقی. بچه خوبه این نادره تر عاشق بودن. نه عشق کلن نادر است و عاشق نادره تر عاشقه. در دنیای مولانا همونجوری که گفتم عشق یه تجربه شخصیه که میدونید لحظه های این تجربه شخصی رو شما کمتر، لااقل این گونه تجربه رو کمتر توی شعر حافظ میبینی. هر لحظه به شکلی ظاهر میشه. در دیوان هیچ شاعر دیگه ای به همچین چیزی بر نمیخوریم. توی شعر حافظ تصویرهای عشق هیچ رنگ و بوی تازگی ندارن. ببین ما با میکده عشق روبرویم، راه عشق روبرویم، چه میدونم، یعنی چیزایی که درباره عشق میبینیم تقریبا قبل از حافظ هم اومده. بنابراین تازگی نگاه حافظ روی اون به نظرم ترکیب مفهومی عمیقی هست که به وجود میاره، حتی جامعه جمع اینا هم تازگی نداره. ما تو توی شعر مولانا از همین غزلی که ابتدا خونده شد شما میبینین اصلا یه چیز عجیب و غریبی قبلا اصلا وجود نداشته. نهنگی هم برارت سر خورد آن آب دریا را، یعنی حیرت انگیز همه چیز. درباره دریای عشق داستان دیگه. ببین برای حافظ عشق یه دریای خونفشانه، یه بیابان ناپیداست، اما یه همچین صحنه هایی در دریای عشق ایجاد نمیشه. در شعر مولانا ببینین چه خبره تو دریای عشق. دریای عشق را دل من دید ناگهان، از من بجست در وی و گفتا مرا بیاب. ببین اصلا چقدر تکون دهنده است. دله میپره تو دریای عشق، میگه اگه میتونی منو پیدا کن. تکون دهنده است دریای عشق. چه میدونم، بر لب دریای عشق دیدم من ماهی، گرچه که ماهی نبود لیک خودو بحر بود. که ماهی دیده که قیافش شبیه ماهی بوده ولی دریا بوده. چه میدونم، یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی، جوابم داد بر قانون خیش، زین سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. دریاه عجیب و غریبه و همجوری که میبینین عاشق داره بالا و پایین میشه توش. اصلا یه جایی میگه یه موجی زد و تخته تخته کشتیام شکست و سبک من خودمو به تخته ای بستم، نه بالاگم نه پستم ما، ولی این حرف پست آمد که گهزین موج بر اوجم، گهیزان اوج در پستم، ندانم نیستم هستم، ولی این ذره میدانم چو هستم نیستم ای جان، ولی چو نیستم هستم. ممنون.
یاران همیشگی شب‌های فرهنگ، آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر امیر حسین ماهوزی در باب تصاویر عشق در دیوان شمس و حافظ شیرازی بود. با تشکر فراوان از عنایت و توجه شما عزیزان، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
که خوشت اومد؟
بله.
دستبافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدین، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تا تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتی وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. نوازم خونه هرچی بخوای وقتشه الان بیای بهترین وقت.